جزیره دید اسمشو بذارم تفاهم نامه، اختیاری است، داوطلبانه است و برای طرفین الزام آور نیست. یعنی این سندی بود که ما امضا کردیم و کشورهای دیگر هم امضاش کردن. سندی که درش نوشته شده الزام آور نیست و ما خب تخم مرغ‌های مهمی رو در کشور گذاشتیم در سبد سندی که اجرای مفادش برای طرفین الزام آور نبود. این هم خب کاش نتیجه میداد، همه ما هم امیدوار بودیم نتیجه بده، هر کس هم بگه که نبودم واقعا صحیح نیست، ولی خب به هر حال دیدیم که واقعا ناجوانمردانه یک طرف این رو نقض کرد، تمام اون مذاکرات و اون دیپلماسی و اینا رو گذاشت کنار، یک سویه نفیش کرد، نقضش کرد و این مشکلات که میبینید بعدن برای ما پیش آمد و بخشی از مشکلات هم برای اروپایی‌ها پیش آمد که هم ازش خبردار شدیم هم بعداً به طور جدی‌تر خبردار خواهیم شد. و برای اولین بار هم دیدیم که نقض یک سند بین‌المللی شکافی میان آمریکا و اروپا ایجاد کرد که این شکاف خیلی جدی بود. ببینید چند تا اتفاق مهم، با اینکه این بخش طولانی میشه اصرار دارم که این تیکه از کلام رو کامل کنم، چند تا اتفاق خیلی مهم در سال 1997 افتاد. یکی این که ما یاد گرفتیم اگر سندی رو بین‌المللی ایجاد می‌کنیم ابعاد سند رو درست به مردم منتقل بکنیم. ایجاد توقعی که یک سند توانایی برآورده کردنش رو نداره بعداً برای ما مشکل سازه. یک، پس این بود. دو، ایجاد شکافی میان آمریکا و اروپا بود که البته ما موافقیم که اروپایی ها آن کار رو خواهند کرد که آمریکا میگه در نهایت، ولی نمیتونیم انکار کنیم که ما برای اولین بار در تاریخ 100 سال گذشته این شکاف رو دیدیم. یعنی دیدیم که آمریکا نتوانست تمام کننده باشه در دنیا. من نمیگم که این قراره که هژمونی آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده یا روابط آمریکا و اروپا رو تیر و تار کنه، ولی جالب بود، این اتفاقی بود که در این سالها ما ندیده بودیم. معمولا آمریکا سند رو پاره میکرد و اروپا یا بلافاصله تحریما رو آغاز میکردن و تمام میشد، اصلا کسی دیگه در مورد موضوعات حرف نمیزد. یه اتفاق سومی هم افتاد امسال در سال 97 که ازتون میخوام دل بدید، خواهش میکنم به این گوش بدید. هیچ من ندیدم هیچ رسانه این رو کار بکنه، در جرایت هم ندیدم که در مورد این مسئله صحبت بشه. ما در تاریخ نداشته ایم که آمریکا به کشوری لشکرکشی بکنه بدون تغییر حاکم از اون کشور خارج بشه. ما تا حالا در تاریخ اینو نداشتیم. آمریکا به هر بلدی که لشکر کشیده حاکم رو تغییر داده، خارج شده. حتی در ویتنام یکی از طرفین جنگ، خب به هر حال میدونید که ویتنام دو حزب میشه، یکی از احزاب ویتنامی آمریکایی است و اونجا در نهایت در ساختار حاکمیت تغییرات ایجاد میشه. حتی ویتنامی که آمریکا در شکست میخوره و ازش خارج میشه. نبرد سوریه تنها نبردی در تاریخ معاصر بود که آمریکا وارد شد به یک کشوری بدون اینکه موفق بشه در تغییر حاکم از اون کشور خارج شد. این یک اتفاق تاریخی در تاریخ جهانه. عراق رو ببینید، افغانستان رو ببینید، لیبی رو ببینید، حضور نرم آمریکا در مصر رو ببینید. برای اولین بار آمریکا به علاوه ناتو، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، وارد شدند به کشوری و بدون تغییر حاکم خارج شدند. تحلیل با شما، چون من اصلا نه سواد تحلیل این مسئله رو دارم نمیتونم تحلیلش بکنم، تحلیل با شما، این یکی از اتفاقات مهم سال 97 بود که البته شما در رسانه‌های بین‌المللی ازش چیزی نخواهید شنید، چون حتما این خبر، این تحلیل و هر کسی که بخواد تحلیل روی این خبر بگذاره فیلتر میشه. جالب بود دیگه. 9:33 دقیقه و 39 ثانیه است. خواهش می‌کنم همچنان شنونده کاوشگر باشید.
مهمترین ها معمولاً اتفاقات افتاده و رسیدن به موفقیت و به دست آوردن چیزهایی که براشون هدفی داریم یا آرزومون شدن. سال 97 اما سال نشدن ها و اتفاقات نیفتاده بود. سال 97 برای من و احتمالاً همه شمایی که در فکر عوض کردن گوشی و خرید یه مدل جدید تر بودیم، فقط یک چیز اتفاق افتاد. اون هم روند صعودی نرخ دلار بود. چیزی که کاوشای من رو از بهار تا پاییز به خودش اختصاص داد. خرداد 97
یک کالای وارداتی که با افزایش قیمت دلار همین روزها چیزی حدود 3 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و من همچنان مجبورم به مخارج مهمترم بیشتر از برآورده شدن آرزوهام اهمیت بدم.
ادامه روند در تیر 97.
128 گیگ و 700 درسته؟
بله.
بعد من الان از فروشگاهای دیگه که قیمت میگرفتم همین 128 گیگ و 6500 6600 اینا داشتن قیمت میدادن.
خب بگیرین ازشون چون من گارانتی و تگ دستگاه گارانتی
من با فروشگاه هایی که نمایندگی بودن تماس گرفتم، یعنی روی سایت خود معرفی شدن.
قیمت هم همینه دیگه، نمیدونم چرا جای دیگه مثلا 6 تومن گذاشتن.
همچنان نرخ دلار صد محکم مقابل من برای خرید گوشی همراه در تیر 97.
پرچمدارانی که همه جای دنیا با معرفی و ورودشون به بازار به دغدغه قشر جوانی تبدیل میشن که معمولاً بین 18 تا 35 ساله هستن. اونها برای خرید این گوشی‌های تازه وارد صف میکشن و در بدترین حالت با کمترین درآمد میتونن با بخشی از حقوق یک ماهشون صاحب یکی از این گوشی‌هایی باشن که در بد و ورود به بازار 999 یورو یا 930 دلار آمریکا قیمت داره. کالایی که حتی با دلار 4200 تومانی هم در کشور ما یک کالای لوکس به حساب میاد که خیلی ها قدرت خرید اون رو ندارن.
و این هم مرور کاوش‌های من در مهر ماه 97.
قیمت‌گذاری کالا در ایران بدون توجه به زمان تولید و عرضه محصول، حتی اگر مدت‌ها قبل از افزایش نرخ دلار باشه، روزانه با افزایش نرخ دلار بالا میره.
در نهایت 3-4 ماهی میشه به این نتیجه رسیدم که خرید گوشی برای من غیر ممکنه و باید رهاش کنم. حالا با یک لنز شکسته و گوشی که مدام هنگ میکنه و باتری خالی میکنه به خرید گوشت فکر میکنم. شاید سال 98 به عقب برگردیم. شاید 98 سالی باشه برای فاصله گرفتن از تکنولوژی و برگشت به زندگی که دیگه دغدغه افزایش قیمت گوشی 3 میلیونی به 5 میلیون، 10 میلیون و در آخر 15 میلیون نداشته باشیم.
خب یه سری چیزها رو فراموش کردیم دیگه، اقرار بکنیم که یه سری چیزها رو اصلا فراموش کردیم که بهش نیاز داریم و میتونیم بخریم. خود من همین چند روز قبل به واسطه اینکه گوشیم خراب شده و منم همین مشکلات رو دارم باهاش، رفتم مراجعه کردم در پی قرقرهای دوستان که آقا هرچی بهت زنگ میزنیم یا خاموشه در دسترس نیستی، گفتم برام یه گوشی بخرم. رفتم دیدم که معمولی ترین گوشی که در بازار میتونم بخرم بعد قریب به 2 میلیون تومان براش پرداخت بکنم شب عیدی. بعد با خودم گفتم که یعنی هرچی با خودم کلنجار رفتم هیچ کدوم از بخش‌های مغزم نپذیرفت که 2 میلیون پرداخت بکنم یه گوشی با کمترین امکانات بخرم. نخریدم واقعیتش، و ایشالله که یه جوری شرایط تغییر کنه که ما سال 98 برامون سال پیشرفت باشه، به جلو حرکت بکنیم و دوباره برگردیم به حقوقهای بالا و ملزومات زندگی که ارزان تر هستن. محمد جهانپناه پشت خط برنامه کاوش کرده. آقای جهانپناه سلام میکنم به شما و صحبتون بخیر.
سلام از میکنم خدمت شما و صحبتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشید.
همچنین امیدوارم که شما سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. امروز آخرین برنامه زندگی کاوشگر تقدیم میشه به همه و خوشحالم که
داشتم گوش میدادم.
بله خوشحالم که
داشتم حقیقتش میخندیدم به
به کدوم بخشش آقا جان؟
به این بخش آخرش که گفت سال آینده شاید سالی باشه که فاصله بگیریم، از ما همین الان هم فاصله گرفتیم.
میدونین آقای جهانپناه، این که آدم جامعه خودشو خوب بشناسه در مورد صحبت کنه و نقد کنه کار روزنامه نگارانه، همون کاری که امثال شما خیلی خوب انجام میده. ولی همکاران شما، همقطاران شما، ما که روزنامه نگار نیستیم ولی همقطاران شما یه کار دیگر هم خیلی خوب انجام میدن، و اون اینکه نقاط امیدم خوب به مردم نشون میدن. واقعا مردم ما الان چیزی که احتیاج دارن امید و عمل درست مسئولانه. کاش این دوتا کنار هم قرار بگیره.
من دیروز با دکتر خانی که داشتم همین موضوع صحبت می‌کردم، میگفت که یه حرف خوبی میزد، میگفت که الان یه جوری شده شرایط که هر کی ناامیدانه تر حرف میزنه بهتر دیده میشه، بهتر همه تشویقش میکنن. یعنی این موج پیدا کرده. حالا ما بحثمون در جامعه نیست، ولی شرایط توی جامعه یه جوری شده که این به صورت واگیرداری دارن همه به هم منتقل میکنن این حس، و این اتفاق خوبی نیست. بله. حالا میدونم که شرایط خوب نیست، میدونم که همه اتفاقات برای همه ما داره میفته، ولی این دست به دست کردن این حوادث و این اتفاق، این حس خیلی به نظرم اتفاق بدیه. امیدوارم که بتونیم حداقل ما سعیمون رو میکنیم که اینقدر ناامیدانه نباشیم حداقل توی گزارشایی که صحبتشو میکنیم.
بله خود ما هم واقعا شرمنده ایم که بعضی وقت خودمون عامل میشیم که مردم امید رو از مردم بگیریم تو بعضی از حرفامون یا بعضی از برنامه‌هامون. میدونیم که این کارمون غلطه، به خاطر اینکه مردم واقعا به امید احتیاج دارن و آدم ناامید هیچ چیز نداره.
آره نه، وقتی کاری از دستت برنمیاد توی شرایط، یعنی حداقلش دارم فکر میکنم که دیگه حالا مثلا حال طرف رو روز خراب نکنید.
انشالله که امید و عملکرد درست مسئولان سال 98 کنار هم قرار بگیریم
انشالله.
و واقعا آقای جانپنا شما به عنوان یه روزنامه نگار اگه نقدی به این جمله دارید بفرمایید. هر جایی که مسئولین یک قدم میرن به سمت مردم، مردم 10 قدم امیدوارانه به سمت اونا واقعا
همینه. همه جا همینه، اصلا درستش هم همینه، اصلا همه پیشرفت ها از همبستگی میاد و همه پیشرفت ها از این میاد که چقدر شما حال مردم رو بفهمین.
بله.
اول آخر قضیه. بله. همه این قضیه اینه که شما با مردم شفاف باشین، رو راست باشین.
بله. و هم طبقه
و مردم ما به خدا مردم خوبیه.
واقعا اینطوریه. کاش هممون توی طبقه زندگی کنیم یه روزی. آقای جانپنا از شما میشنویم، بزنم شما مهمترین اخبار چه بوده؟
امسال سال پرفراز و نشیبی بود. من یه اشاره کلی بکنم که من به رویدادهای مختلف اشاره میکنم، لزوما همه رویدادهای مثبتی نیست، ولی تأثیرشون در دراز مدت میتونه مثبت باشه. مثلا پژوهشگاه فضایی توی سال گذشته پیشرفت‌های عمده‌ای کرد، دستاوردهای مهمی داشت. درسته که مثلا 2 تا پرتاب ناکام داشت که البته پرتاب هم کار خود پژوهشگاه نیست، ولی 2 تا ماهواره پیام روسی رو که قرار بود موشک‌های سفیر و سیمرغ به سمت فضا پرتاب کنه متأسفانه در مدار قرار نگرفتن، اما دستاورد تجربی قابل توجهی داشت، به خصوص که برای اولین بار تونستن به ارتفاع بالاتری فکر بکنن و ارتفاع بالاتری رو آزمایش بکنن و خب در تجربه آزمون و خطا به دست میاد همه موفقیت های بزرگ. با امیدوارم که در سال آینده شاهد اتفاقای خیلی بهتری باشیم تو این حوزه. اما اگر از داخل پژوهشگاه خبر داشتیم و حالا امکان مثلا بازدید داشتیم، می‌دیدین که توی آزمایشگاه‌های جدیدی که داره راه اندازی می‌کنه برای تست و بازی آزمون و بررسی مثلا ماهواره‌های جدیدی که تحویل می‌گیره چه اتفاقای خوبی داره می‌افته. خبر دیگه‌ای که امسال بانک مرکزی منتشر کرد، قدم مثبتی میشه اون رو حساب کرد، تعیین مقررات و تعریف حداقل یک گایدلاینی، یک مسیر مشخصی برای پول‌های مجازی و بلاکچین بود، استفاده از تکنولوژی بلاکچین برای کریپتوکارنسی هم پول‌های مجازی بود که خب این اتفاق خوبیه. حالا درسته که خیلی انتقادات وارد شد بهش که چرا اینقدر سخت گرفته بانک مرکزی و این حرفا، ولی حداقل الان یه تصویر وجود داره که خب حالا چه خبر، یعنی الان مثلا از الان به بعد میدونیم که حداقل یه بیسی وجود داره، یه بیس قانونی وجود داره که طبق اون عمل بکنه.
بله.
که حالا سالهای آینده توسعه بدن و فلان و فلان. که البته یک تعریفی هم اونجا در مورد پول مجازی ملی هم مطرح شد.
بله.
اینکه چقدر به وقوع بپیوندم طبیعتاً به سرمایه گذاری و اینکه زیر ساختش چقدر مهیا بشه بستگی خواهد داشت.
بله.
رویدادهای دیگه که امسال اتفاق افتاد، این مانورهای ایمنسازی ساختار شبکه بود، همون چیزی که به قطع اینترنت مشهور شد و همه شنیدین در موردش. اینو باید بدونیم که الان ساختار نه فقط ایران، بیشتر کشورهای دنیا زیر ساختای شبکه به خصوص زیر ساختای بانکشون هر روزه هدف حملات حالا یا سازمان یافته یا غیر سازمان یافته سایبریه. امسال خیلی تلاش کردن که با حالا مانورهای مختلفی که در بازه‌های زمانی کوتاه انجام میدن، مثلا 2 ساعت 2 ساعت برای مؤسسات مالی و اعتباری مختلف که حالا فکر میکنم رسیده نوبت به مؤسسات تراکنش مالی، یه مقدار آمادگی ایجاد بکنن و تا جایی که میدونم موثر بوده در برابر این حملات و بیان حالا یکی یکی نقص‌ها رو شناسایی کنن و برطرف کنن. این موضوع هنوز ادامه داره و هنوز به پایان نرسیده. خیلی از این اسمس هایی که دریافت میکنید مثلا 2 ساعت از روز با اختلال تراکنش مواجه میشیم، اختلال ارتباطی مواجه میشیم، مربوط به همون موضوع در حقیقت که هنوز هم ادامه داره همونطور که گفتم خدمتتون.
بله.
یه خبر دیگه ای هم که نیروی هوایی منتشر کرد چند ماه پیش مربوط به رونمایی از پروژه کوسر بود، در حقیقت نوعی 5F ارتقا یافته با اویونیک، یعنی از سیستم هدایت دیجیتال، که خب اتفاق خیلی مهمی بود و میشه گفت اولین یکی از گام های خیلی مهم در مسیر بروز رسانی تجهیزات این یگان از ارتش به حساب میاد. این مواردی بود من فکر میکنم بیشتر از بقیه امسال توی بولتن روزنامه ها و خبرگزاری ها دیده شدن.
بله. آقای جانپناه، خبری در مورد رشد یا سقوط سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان بوده است امسال؟ یعنی جمع‌بندی وجود داره از نظر شما؟
ببین، دو حالت، دو تا به من بگم هر دوش بوده در حقیقت.
بله.
اول اینکه کلن یکی از من اول بگم که من تحریم های شاخ تایید نمی کنم و تحریم یکی از بدترین اتفاقایی که هر کشوریه.
بله.
اما یه اتفاقی که میفته و این رو خیلی از تولید کننده ها به خصوص درست متوجه میشن و اشتباه نیست، اون اینه که معمولا در شرایط تحریم و کلن ایزوله شده محصولاتی که تولید داخلی هن شانس رقابتی پیدا میکنه.
بله.
این یک فرصتی ایجاد میکنه واسه مثلا تولید کننده های داخلی، کسایی که مثلا حالا نفهم منظورم از تولید کننده های داخلی منظورم تولید مایحتاج فیزیکی نیست، حالا مثلا بله. دنیای سایبری هم جزو همونه که استارتاپ هم جزو همون حساب میشه، یک فرصت رقابتی بهتری پیدا میکنه. مسئله اما سر سرمایه گذاری موضوع ممکنه برعکس بشه. امسال ما هم کاهش سرمایه گذاری رو داشتیم، خاطر اینکه افزایش ریسک پذیری سرمایه ها رو توی بازارهای مختلف داشتیم و در این حال هم افزایش سرمایه گذاری توی یه سری از بیزینس، یعنی تجارت های کوچیک‌تر رو داشتیم. این یه جاهایی خیلی مثبت بوده، اگه دقت هم بکنیم میشه دید اثرش رو توی بعضی از این استارتاپ ها، یه جاهایی هم منفی بوده. این که چقدر میتونه در سال آینده بهتر بشه کاملا به این بستگی داره که دولت و بانک مرکزی چقدر شرایط رو ایمنسازی بکنن و چقدر جلوی این نگرانی بازار رو بگیرن. بازار سرمایه رو فقط منظورم بخش اقتصادی، حتی تو حوزه تکنولوژی هم باید یه اطمینانی حاصل بشه از این که اگه سرمایه گذاری بکنن ریسک پذیریش تا یه حد قابل قبولی پایین بیاد. به خصوص که مثلا میگم ما همین یک هفته پیش در حقیقت ما کلی مهمون خارجی داشتیم، مثلا توی جشنواره انیمیشن که اومده بودن کلی از استودیوهای انیمیشن ایران بازدید کنن، هزینه تمام شده بسیار پایین اونها برای تولید انیمیشن و کلا سرویس دادن به شرکت‌های خارجی رو دیدم و خیلی هیجان انگیز بود. مثلا تنها مسئله‌ای که مثلا نگرانشون می‌کرد همین ریسک سرمایه‌گذاری بود.
بله. خب طبیعتاً برای جذب سرمایه خارجی اولین کاری که باید انجام بشه اینه که به ترتیبی تضامینی به سرمایه گذاران داده بشه یا حداقل فضای ایمنی به اونها نمایش داده بشه که اونها علاقمند بشن سرمایه خودشون رو صرف کنن در کشور.
دقیقاً الان یکی از مسائل اصلی که الان وجود داره همین دادن این تضمینات. اگه بشه حالا به هر تقدیر، من نمی‌دونم چقدر چون میگم حوزه من نیست، این مشکل تضمین‌ها رو برطرف کرد، هنوز هم میشه از هم سرمایه خارجی استفاده کرد به حد محدودی مشخصاً. اما سرمایه گذارهای داخلی که نگرانن که اگر سرمایهشون رو وارد بازار بکنن ممکنه چه اتفاقی براش بیفته، این لزومش نیازمند توجه بیشتر دولته، نیازمند توجه بیشتر نهادهای مسئول در سیاست گذاری حوزه اقتصاد طبیعتا.
بله. آقای جهانپناه خیلی از شما ممنونم، امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
منم سال پیش رو پیش سال جدید رو به شما و همه دوستان عزیز تبریک میگم، امیدوارم که سال شاد و خوشی داشته باشه.
آقا یه چیزی یادمون رفت بگیم، امسال جایزه ترویج علم چراغ هم برگزار شد به ترتیبی و اهدا هم شد. خود این اتفاق خیلی مهمی بود، با اینکه ما نه دعوت بودیم، شما که جزو مراویجین علم نیستیم، با اینکه نبودیم و نه هیچی، من همینجا به سیاوش سفاریان پور و تیمش و گروهش تبریک میگم
و دوستانی که برنده جایزه شده از جمله کاظم کوکرم.
بله، به همه دوستان. و دیروز هم جشنواره جام جهانی برگزار شد که 10 تا مجری کاندید شده بودن، سیاوش سفاریان پور توی این لیست بود و واقعا من آرزو میکردم که کاش یکی از جوایزی دریافت کنه، هرچند که تبریک میگیم به همه کسانی که به حق جایزه گرفتن.
امیدوارم که همه عزیزان، همه همکاران عزیزمون، به خصوص که اینم بگیم که میدونم وقتم کمه، ولی اینکه جامعه ترویج علم ایران و کلا روزنامه‌نگاری حوزه علم ایران، همین جامعه‌ای که من و شما توش داریم تایمش میکنیم که یه مقدار به یه نور کوچیکی بندازیم روی اون جاهایی که میشه تو حوزه علم، خیلی جامعه کوچیکیه،
خیلی کوچیک و مظلومه. بله.
آره.
و کسانی مثل سفاریان پورها واقعا با 15-20 سال تلاش واقعا باید ازشون قدردانی بشه به خاطر این تلاش مستمری که کردن تو این رو، و البته آقای جهانپناه و همه همقطارانشون.
شما
زنده باشین. از شما خیلی سپاسگزارم، آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا
نگهدارتون. سلامت باشین.
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. امروز 22 اسفند ماه 1397 برنامه کاوشگر با موضوع مهمترین وقایع سال 1397 به شما تقدیم شد. این آخرین برنامه زنده کاوشگر که در این سال شمسی به شما تقدیم میشه. اگر به هر ترتیبی موفق بشنید این برنامه نشدید، کافیست سری بزنید به سایت شبکه رادیویی جوان به آدرس www.radiojavan.ir و از صفحه برنامه کاوشگر برنامه امروز رو دریافت کنید. بشنوید، امیدواریم که بپسندید. خب چند تا موضوع خیلی اشاره کردیم به جشنواره جام جم که دیروز برگزار شد و خیلی از برنامه‌سازان تلویزیون جایزه گرفتن. دو تا نکته خیلی مهم در مورد این جشنواره وجود داره. یکی این که باید صبر کنیم، امروز و فردا بهترین تحلیل‌ها حتما خواهد آمد. یکی از اتفاقات خیلی خوب به زعم من این بود که برعکس آنچه که خیلی‌ها تصور می‌کردند، مهمترین جایزه‌ها در دست مجریان تلویزیون ماند، نه البته سوپر استارهای محترمی که از عرصه‌های دیگر آمده بودن جلوی دوربین تلویزیون. و نکته خیلی مهم دیگر این که همین جشنواره که شما دیدید که آیین اختتامیش برگزار شد دیشب، همین در رادیو در حال برگزاری است و شما 4 اردیبهشت شاهد برگزاری اختتامیه اجلاس جهانی صدا و جشنواره رادیو خواهید بود که در همین عناوینی که دیدید در تلویزیون جوایزی به رادیوها اهدا میشه. هرچند که دیروز من داشتم جشنواره رو میدیدم و با خودم فکر کردم چقدر رادیویی توی تلویزیون هست و کاش دیروز یه صحبتی از رادیو شده بود در اون جشنواره، چون خیلی از این کسانی که جایزه گرفتن به عنوان ستاره های رسانه ملی و خیلی هاشون انتخاب شدند به انتخاب شما مردم دوست داشتنی، کسانی هستند که مسکن و مأوای اولشون استودیوهای رادیو بوده و همچنان هم هست. خلاصه منتظر باشید، رادیویی ها هم برای شما یک جشنواره این چنینی خواهند داشت. اون صداهایی که دوستشون دارید رو دنبال بکنید ببینید که اونجا چه اتفاق خواهد افتاد. ما این سیستم های بیلبورد زدن و رای گرفتن اینا رو نداریم در رادیو. مدل رادیویا فرق میکنه، مخاطبشون هم فرق میکنه. این هم موضوع دیگر. و خدمتون عرض کنم که تمام، آها، چهارشنبه آخر سال یه آمار و ارقامی به دست ما رسیده که نشون میده که در 2 سال گذشته آسیب دیدگانه آتشبازی چهارشنبه آخر سال خیلی رشد کرده. من عذر میخوام از اینکه آمار و اوریان اینجا به شما عرض میکنم در چند دقیقه، شاید بهتر باشه که اینا در یک لفافه گفته بشه، ولی به نظرم بد نیست شنیدنش. آمار نشون میده که بسیاری از قربانیان کسانی بودن که خودشون آتشبازی نمیکردن، یعنی تحت تأثیر آتشبازی مجرمانه دیگران که از ادواتی استفاده کردند که اینا خطرناک هستند، متاسفانه مجروح شدند، مصدوم شدند، از ناحیه گوش آسیب دیدن، شنواییشون اشکال پیدا کرده، برای بیناییشون مشکلاتی پیش آمده و اتفاقاتی از این دست. بنابراین اگر که قرار است که بیرون از منزل شادی کنیم چهارشنبه آخر سال، حتما یک محیط امنی پیدا بکنیم که بیرون از منزل شادی بکنیم. این در درجه دوم. در درجه سوم، اگر که دیدیم که کسی از چیزای غیر مجاز استفاده میکنه یا به هر ترتیبی میتونه برای دیگران خطر آفرین باشه، باش مقابله کنیم. و درجه اول که از همه مهمتره اینه که خدایی نکرده اگر 1% جزو اون دست افراد هستیم که رفتارهای خطر آفرین در چهارشنبه آخر سال دارن، بگذاریم کنار، به آمار 2 سال قبل نگاه بکنیم. حیفه در کشوری مثل ایران که مردمش تحت هر شرایطی دلشون برای همدیگه سوخته، ببینیم آمار آسیب زدن به بغل دستی رشد کرده. این اتفاق خوبی نیست. امسال هم علارغم همه تدابیری که اندیشیده شده بود، مواد منفجره غیر مجاز قاچاق بسیار زیاد وارد ایران شده و فروش اون مواد اولیه درست کردن ترقای غیر مجاز هم رصد شده، افزایش پیدا کرده و بنابراین این خطر امسال چهارشنبه پایان سال هم به قوت خودش باقیه. الهی که تنتون سالم باشه و بهتون خوش بگذره، انقدر بهتون خوش بگذره که هرچی اگر اتفاق بد در امسال داشتید دو این چهارشنبه آخر سال ترکش کنید و بگذاریدش کنید، ولی ایمن باشید، سلامتی از هر چیزی مهمتره. ممنونم از توجهتون تا این لحظه به برنامه کاوشگر، از همه حمایتاتون ممنونم. یک سال دیگه شما به ما زندگی دادید، شما به این برنامه شخصیت دادید، یک سال دیگه شما پذیرفتید که این برنامه روی آنتن شبکه رادیویی جوان باشه. یک سال دیگه شما به ما کمک کردید که قد بکشیم. یک سال به عمر برنامه کاوشگر شما اضافه کردید. ازتون بی نهایت سپاسگزارم. افتخار میکنم به اینکه شنوندگانی مثل شما داریم. دست تک تک شما رو میبوسم به خاطر تمام حمایت هاتون و آرزو میکنم که همچنان از موهبت توجه شما دوستان شنونده برخوردار باشید. کم و کاستی های 97 رو به ما ببخشید و ما رو حلال کنید. سال بسیار خوبی رو از پشت میکروفون آخرین کاوشگر زنده برای شما آرزو میکنم. تنتون سالم، بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با چو گرچی، بال سرد به تو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان، پیدا کردم. خودشه. ببینید.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه ها با بهترین قیمت ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
نام نام خدا. سلام، صبح زمستانی شما بخیر باشه. ما اینجا در برنامه نمانام همراه شما هستیم، دقایقی کوتاه، و میخواییم در مورد ثبت شرکت، ثبت نشان تجاری، اخذ جواز تأسیس و دریافت ایزو و